بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سفر در همون مسئله 20 راجع به انضمام مطرح بود، یکی راجع به دفعه و دفعات بود که مربوط به اخراج است، یکی مال انواع است که مال شیء مخرج است، یکی هم مال مستخرجین است که آیا اگر با اشتراک چیزی را از دریا بیرون آوردن ضمیمه می شود یا نه که به نصاب برسد. در هر جایی که قائل به انضمام شدیم، مسئله توزیع هزینه هم انضمامی است، چون هم هزینه را باید کم کرد و هم نصاب بعد از کسر هزینه است، نه اینکه اول نصاب سنجی بکنیم بعد هزینه را کم بکنیم. هم هزینه مستثناست، یک، هم بعد از استثناء هزینه نصاب سنجی می شود، دو. اگر قائل به انضمام شدیم، چه از در اخراج، چه از در مخرج، چه از در مستخرج، هزینه ها هم بر جمع حساب می شود. اونجا که گفتیم انضمام نیست، هزینه های هر کدام جداگانه حساب می شود. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که یه وقت است حدوثاً انسان برای گرفتن یک گوهری به دریا نمی رود، یا برای حفاری یا برای تنزه و مانند اون به دریا رفت، ولی گوهری دید و گوهر را گرفت و بیرون آمد. در اینجا هزینه این کار از بقا شروع می شود، نه در حدوث. در مقام حدوث او برای حفاری چاه نفت به دریا رفت، نه برای قواسی. یا برای لایروبی اروند رود هزینه ای را متحمل شد، در خلال لایروبی به گوهری رسید، از اون به بعد در مرحله بقا اگر استخراج این گوهر هزینه داشت، بقاءً این هزینه کسر می شود نه حدوثاً. این هم یه مد. مطلب دیگر آن است که یک وقت قواسی در یک فصل که فصل قوس اون گوهر است، 10 بار 20 بار به دل دریا می رود و با دست تهی برمی گردد، یک بارم گوهر نصیبش می شود. این هزینه همه این چند دفعه را باید کم بکند. چرا؟ چون مجموعاً برای کسب اون قوس بود. یه وقت هست که به همون دلیل که ضمیمه می شود، یه وقت هست که نه، سال گذشته قواسی کرد، با تحمل هزینه چیزی به دست نیاورد، امسال قواسی کرد برای بار اول چیزی به دست آورد. این نباید هزینه های سال گذشته را کم بکند، به دلیل اینکه اینها ضمیمه هم نمی شدن. در مسئله نصاب که ضمیمه نمی شود، در مسئله کسر هزینه هم ضمیمه نخواهند شد. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که همونطوری که در مسئله استخراج معدن یا استخراج کنز با حفاری لازم نبود شخص مباشرتا مستخرج با حفار باشد، اگر مستأجر بود و کسی را اجیر کرد برای استخراج معدن یا حفاری گنج، مالک می شد اون مستخرج را و باید تخمیس می کرد. در مسئله قوس هم به شرح زد، اگر کسی بعضی را اجیر کرد برای استخراج گوهر از دریا، در حقیقت غواصی که مالک می شود و باید خمس بپردازد همین مستأجر است نه اجیر. گرچه اجیر غواص بود ولی محور اصلی تعلق خمس دو چیز است، یکی تملک، دیگری بالغوث او بالاخراج من البحر. این شخص مباشرتاً از دریا خارج کرد ولی مالک نیست. اون که متملک است از راه تسبیب گوهری را از دریا خارج کرده است. پس اگر کسی مستأجر شد و اجیری را به در دریا فرستاد، در حقیقت مستأجر متملک بالغوث است منتها تسبیباً، یا مستأجر متملک بالاخراج من البحر است ولو تسبیبا، باید خمس بپردازد. پس این که مرحوم سید رضوان الله در فرع مسئله 21 فرمودن المتناول من القواس لا یجری علیه حکم الغوص الا اذا لم یکن قائسا، این ناظر به مستأجر و امثال زارک نیست، این ناظر به آن است که اگر کسی قواسی کرد چیزی رو در آورد، اگر قواس قصد تملک کرد که خب ملک اوست و نمی شود از او گرفت، مالک می شود و باید تخمیس کند. یه وقت است نه، اون مستخرج برای حفاری چاه دارد این دریا را کندوکاو می کند، در خلال گوهری هم کنار این دستگاه میکانیکش در آمده است و او رو بیرون ریخت، اصلا فرصت این ندارد، نه میداند و نه قصد تملک اون را کرده است. یه رهگذری دید در کنار این لایروبی ها یا حفاری ها که گرولای رو از دل دریا در آوردن گوهری هم بیافت شد، چنین شخصی گرفت، چون اون مستخرج که قصد حفاری برای چاه داشت یا لای روبی داشت قصد تملک نکرد، مالک نمی شود. این رهگذر که یه امر مباحی نصیب او شد مالک می شود، ولی او بالغوث متملک نشد یا بالاستخراج من البحر متملک نشد، بنابراین خمس غوث تعلق نمی گیرد. اگر هست خمس ارباح مکاسب هست، بنابراین که مطلق درآمد خمس داشته باشد. پس اگر کسی برای حفاری نفت و مانند آن در دریا رفت و چیزی بیرون آورد و بیرون ریخت و به این فکر نبود که تملک کند، بعد یا آبری دید و گوهریست، کسی هم قصد تملکش نکرده بود این تملک کرد، بر هیچ کدام خمس نیست، نه بر اون حفار چون قصد حیازت نکرد گرچه قواسانه و مستخرجانه وارد دریا شد، نه بر این متملک برای اینکه این که تملکت بلغوث یا بالاستخراج من البحر نبود، اگر هست جزء ارباح مکاسب خواهد بود. این هم یه مطلب. اینی که مرحوم سید رضوان الله فرمودن المتناول من القواس لا یجری علیه حکم الغوث اذا لم یکن قائسا، ناظر به این فضاست. فرمود و اما اذا تناول منه وهو قائس ایزن فیجب علیه اذا لم یعنی بالقواس و الهیازه، اگر در همون درون دریا این که رفت برای حفاری نفت یا برای کارهای راهنمایی های کشتی های تحت البحری، یک کار صنعتی دارد خلاصه، در اونجا چیزی از دریا گیرش آمد و قصد تملک نکرد، در همون درون دریا اگر قواس دیگری از اونها بگیرد و قصد تملک کند، بر این قواس دوم خمس واجب است، یعنی خمس غوث واجب است، زیرا غوث کرده و از دریا هم گرفته. لازم نیست که مکتشف اولی خود شخص باشد، اگر در عمق دریا قواسی گوهری را به قصد حیازت تملک کرده است باید خمس بده. اینا همونطوری که قبلا ارشاد حرفای علمی ندارد، حرفای علمیش همان است که تو خطوط کلی مشخص شده، نه شبهات موضوعی است نه شبهات حکمی. منتها شما لازم فرمایید فرق قبلا هم عرض شد که فرق شرایع و عربه این است که این گونه از موضوعات غیر علمی تو متنای اصیل فقهی مطرح نیست، چون کتاب فقه میخواد بنویسد. عربه رساله عملی است، خب رساله عملی باید محل ابتلا رو بنویسد دیگر. این است که به شبهات موضوعی هم زیاد میپردازن. پس المتناول من القواس لا یجدی علیه حکم القوس اذا لم یکن خود قواس قائسا، و اما اذا تناول منه و هو قائس ایزن فیجب علیه اذا لم ینوی القواس و الحیازه، و الا اگر خود قواس اولی قصد حیازت کرده بود فهو له ملک اوس یک و یجب الخمس علیه، این دو برای اینکه اطلاقات خمس میگیرد. مسئله 22 اذا قاس من غیر قصد للحیاز فساد فشیعن ففی وجوب الخمس علیه وجهان والاحود اخراجه. والاحود اخراجه مسئله 22 اذا قاس من غیر قصد للحیاز فساد فشیعن ففی وجوب الخمس علیه والوجهان والاحود اخراجه. بله. حالا بعضی از نکات فرعی که احیانا مطرح نشد شاد برای این بحث. منشأ احتیاط مرحوم سید چیست؟ چون احتیاط استحبابی کردن مرحوم سید، مرحوم سید فرمودن که به وجوب الخمس در اینجا احتیاط وجوبی کردن، منشأ احتیاطشون چیه؟ که فرمودن فساد فی شیئا فی وجوب الخمس علیه وجهان. سیدن استاد رضوان در امام فرمودن که اوجه هما وجوبه، اوجه این است که واجب است. از اون نازلتر مرحوم سید فرمودن و الاحود اخراجه، وجه اوجه بودنش آن است که معیار اون بقاست در حین تملک، اگر کسی قصد حیازت کرد در حین برخورد اگر قصد حیازت کرد معیار است، ولو حدوثاً برای حفاری نفت رفته باشد. لازم نیست که حدوثاً برای کسب گوهر رفته باشد. پس این که سید فرمود اذا قاسم غیر قصد للحیازه فصادف شیئن، فصادف شیئن یک کمبودی دارد، یعنی و هازه و تملکه صرف مصادفه معیار نیست، فصادف شیئن و تملکه و هازه و تملکه و قصد تملکه. خب این یقینا باید خمس بده، دیجا برای احتیاط نیست، برای اینکه حدوثن که معیار نیست. در ظرف تملک قواس از مصر دریا گوهری را با قوس مالک شده است. اگر کسی در حین تملک قواس باشد و از دریا خارج کرده باشد، این باید خمس بپردازد. لذا اوجه است نه احوت مرحوم سید. مسئله بعدی آن است که اذا اخرج بالقوس حیوانا و کان فی بطنه شیء من الجواهر فان کان معتادا وجب فیه الخمس و ان کان من باب الاتفاق بان یکون بلع شیئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و ان کان احوت، که این احتیاط احتیاط استحبابی است، این گذشت که سرش انصراف است، این بد نیست. مسئله چهارم این بود که انهار عظیمه که دجله و نیل و الفرات حکمها حکم البحر است به نسبه الى ما یخرج منها بالغوث، برای اینکه روایات غوث اختصاصی بحر نداشت یکی، و ثانیا این رودهای عظیم ملحق به بحر است، دوتا ولی شرطش آن است که تکون جوهر در اونها کالبحر ممکن باشد و متعارف، که مرحوم سید این قید را ذکر کردن. حالا رسیدیم مسئله 25. اذا غرق شیء فی البحر و اعرض مالکه عن فاخرجه القواص ملکه ولا يلحقه حكم الغوص على الاغوا و ان كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الاهوت اجراء حكمه علی. این مسئله دو تا فر را به همراه دارد. اصل مسئله آن است که اگر چیزی در دریا غرق شد، حالا یا با شکستن کشتی یا با علل و عوامل دیگر، چیزی در دریا غرق شد و مالک اون شی از این ملکش اعراض کرد، حالا اعراضش یا قهری باشد، میبیند که دسترسی به چنین مالی ندارد اعراض کرد، یا نه دیگه مائل نیست، از این مال واقعا صرف نظر کرده است. پس اگر مالی به دریا بیفتد و غرق بشود و صاحب اون مال اعراض بکند، در این فرض کسی او را بگی قواسی او را از دریا بیرون بیاورد مالک میشود. این فرض اول. فرض اول این است که آیا اون قواس یا مستخره چنین مالی را مالک میشود یا نه. فرمودن که در صورتی قواس مالک می شود که مالک اصلی اعراض کرده باشد. این فرع اول. فرع دوم این است که حالا که مالک شد، خمس قوس را باید بپردازد یا نه. می فرمان به این که اقوا این است که حکم قوس را ندارد. این فرع دوم. چرا؟ برای این که گرچه این شخص مالک شده است، گرچه این مالک شونده قواس است، ولی این بلغوس مالک نشد. برای اینکه متبادر از تملک بلغوس آن است که چیزی که در خود دریا متکون می شود محصول کار دریاست، به وسیله قوس انسان مالک می شود، نه اینکه چیزی از خارج به دریا بریزد و قواسی او را بگیرد و در اثر اینکه حالا لغت است یا مجهول المالک است مالک بشود. چون نصوص قوس منصرف است به جایی که انسان چیزی را که محصول دریاست مالک بشود. چطور بین گنج و بین معدن فرق می‌گذاشتند؟ گنج یک گوهری بود از خارج به دل خاک نهان می کردن، معدن گوهریست که خود خاک می سازد. خب همین طلا را اگر چون که خاک در دل خود بپروراند حکم معدن دارد احکام مخصوص خود را، و اگر همین گوهر را کسی در دل خاک دفن بکند حکم کنز را دارد، حکم احکام مخصوص خود را دارد. پس لؤلؤ و مرجانی هم که یه وقت است یک پارچه‌ای در دریا غرق می شود یا آهنی در دریا غرق می شود، اینا که پیداست مستثناست. یه وقت نه، لؤلؤ مرجانی که قبلا قواس ها از دریا گرفته بودن، مدت های مزون استفاده میکردن، حالا همراه یا همراه در کشتی غرق شد و همراهشون بود و بالاخره با دریا افتاد، یه قواسی دیگر گرفت. ظاهرش آن است که چیزی را که دریا به پروراند انسان مالک بشود. پس چیزی که محصول پرورش دریا نیست از دلیل منصرف است یک، چیزی هم که محصول دریاست و دیگری استخراج کرد و خمسش رو داد، حالا از دست او افتاد دیگری گرفت، یک قواس دیگری گرفت، این مزوم منصرف است. لذا این فهمود به این کان مثل لؤلؤ و مرجان. خب این خلاصه فر. یه احتیاط استحبابی هم میکنن در ذیل که احتیاط آن است که خمسش بردازن. پس مرحوم سید سه مطلب دارد. مطلب اول آن است که چنین ماری را قواس مالک می شود به شرط اعراض، فرع دوم آن است که خمس ندارد، خمس قوس ندارد. حالا خمس ارباح مکاسب بحث جداست. فرع سوم آن است که احتیاط استحبابی کردن، گفتن خمس قوس رو باید بپردازد. خمس ارباح مکاسب که جداست، بحث جدایی دارد. اما مسئله اول که شخص مالک می شود یا مالک نمی شود، اگر یقین بدانی مالکش اعراض نکرده است، او مالک نیست، غواص مالک نیست، این لغت است. و اگر شک داشته باشیم که مالک اعراض کرد یا نه، باز استصحاب ملکیت باقی است، بازم تملک جایز نیست. اگر احراز کردیم که مالک اعراض کرده است، خب اینم رو فتوای کسانی که اعراض را روا بدانند، کما فی المحقرات. بعضی ها از مرحوم های ناینی و امثال مرحوم ناین رضوان الله علیه خدشه می کردن که آیا انسان می تواند از مال خود اعراض کند یا نه، چون الناس مسلطون علی اموالهم، نه الناس مسلطون علی تسلطهم. انسان بر مالش مسلط است، نه بر سلطه مسلط باشد. اعراض یعنی انسان از این سلطه مالکانه که دارد صرف نظر کند، آیا انسان چنین قدرتی دارد، چنین حقی دارد، بر سلطه هم مسلط است یا فقط بر مال مسلط است. اونا اشکال میکردن که اعراض ناقل نیست، شیء را جز مباحات نمی کند، به ملکیت خودش باقی است، مگر اینکه تملیک بکند. روح اعراض به این برگردد که هر کس گرفت مال او باشد، این تملیک است، این اعمال سلطه است. ولی اعراض از مالکیت معناش این است که نه تنها من بر مال مسلطم، بر مالکیتم مسلطم، بر سلطم مسلطم. اینا اشکال میکنه. به هر تقدیر حالا رو مبنای کسانی که اعراض را میپذیرن، انسان هم بر مال مسلط است، هم بر سلطه مسلط است. در فرع سوم اگر ما احراز کردیم که این مالک اصلی اعراض کرده است، مالک میشوند. این فرع اول. و اما فرع دوم، البته حق با مرحوم سید است که خمس قوس تعلق نمیگیرد. و این نکته سوم هم که ایشون احتیاط کردن، منشأ احتیاط بیانی دارد برام صاحب حدائق. صاحب حداقه میگوید که آیا در چنین مالی آیا خمس تعلق میگرد یا نه، فهم فیه اشکالا. منشأ اشکال دو چیز است، از دو طرف. یکی این که روایاتی در مسئله هست که چنین شخص مالک میشود، خب اگه مالک میشود باید خمسش بپردازد. از طرفی هم ظاهر ادله خمس قوس آن است که انسان خمس چیزی را باید بپردازد که دست پرورده دریا باشد، مقر اصلیش دریا باشد، نه دریا ریخته بلکه دریا ساخته باشد. اون گوهری که دریا ساخته از خمس دارد، نه گوهری که در اثر شکست کشتی دریا ریخته. اون فرمایش مرحوم صاحب حداقه که به صورت اشکال ذکر میکنن زمینه شد برای احتیاط استحبابی مرحوم سید. و اصل روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب لغت باب 11 هم این روایات را نقل کردن. دو تا روایت است که دومی را تضعیف کردن، ولی اولی که مسئله اعراض را هم در بر دارد گفتن قابل اعتماد است. روایت اول باب 11 از ابواب اللغت، طبق نقل مرحوم کلینی رضوان الله علیه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن سکونی، به استثناء سکونی سخنی نیست. در سکونی هم که خب خیلی از آیون عمل کردن، بعضی البته مناقشه دارن. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، عن امیر المؤمنین علیه السلام قال و اذا غرقت السفینه تو به ما فیها فاصابه الناس، اگر کشتی و اون چه که در کشتی است غرق شد و مردم محصول بار این کشتی را گرفتن، فما قذف به البحر على ساحله فهو اهله، اگر طوفان دریا، امواج دریا این مالهای دریا ریخته را به ساحل آورد، صاحبان اصلی اولا هستند. این مال او، مال اوناست، باید به اونها رسوند. و هم احق به. و ما قاس علیه ناسو و ترکه صاحبه فهو لهم. اون چرا که قواس ها تو دریا گرفتن، نه دریا بیرون انداخته باشد، اون چرا که قواس ها تو دریا گرفتن و صاحبان هم اعراض کردن، چنین مالی مال خود قواس هاست. صاحب حداق میگد این ظاهر آن است که خمس هم باید بپردازد، مثل سایر اموالی که قواس ها مالک میشوند، ولی خب این اصلا کار با قوس ندارد. این اگر باب لغت هست، خب در باب لغته غیر حرم یکی از اضلاع تخییرش این است که اون ملتقط حق تملک دارد. اگر مجهول المالک است، تعبدن مالک حقیقی که شارع است، فهمون قواس میتواند تملک کند، چون مجهول المالک را که نمیشه تملک کرد، لغته را میشه تملک کرد، اما مجهول المالک را باید با حاکم شرع برگردید. خب اینجا شرط اساسیش این است که قواس احراز کند که صاحبان مال اعراض کرده اند. روایت دوم که مشکل سندی دارد این است، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام عن منصور ابن عن ابي عبد الله عن منصور بن عباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن اميه بن عمرو عن شعيري قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن سفينه انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها. سؤال كردن از حضرت طبقي نقل، کشتی شکست و متاعش در دریا ریخت، بعضی از اون متاها ندارد، حالا متاع ظاهرش این است که متاعی در کشتی بود و غرق شد، بعضی از او به قوس خارج شد و بعضی را دریا چیز کرد به ساحل انداخت. فقال ما اما ما اخرجه البحر فهو لأهله که الله اخرجه و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم، مال قواس هاست و هم احقوبه. روایت دوم برخلاف قاعده هم هست، برای اینکه روایت دوم به اطلاق فرمود مال مردم را قواس میتواند تملک کند. خب اگر لغت هست یا مجهول مالک هست به صاحبش اعراض نکرده است، چی رو انسان تملک بکند؟ این گونه از اموال که مجهول المالک است و مالکش هم اعراض نکرده است، حکم به این که گیرنده تملک کند خلاف قاعده است. ولی روایت اول موافق قاعده است و اون روایت اول مقید اینم هست، برای اینکه اولا در روایت اول یه قیدی دارد و این قید هم در کلام خود امام علیه السلام است و اون قید است که فرمود به ما قاس علیه الناسو و ترکهو صاحبهو فهو لهم. خب این ترک اون اعراض است دیگر، پس اولا در کلام خود امام هم هست و مقید هم هست و سندن از دومی سالمتر هست، پس شرایط حجیت روایت اول دارست مطابق قاعده هم هست. پس اون فرع اولی که مرحوم سید فرمودن اگر چیزی را قواس گرفت مالک می شود به شرط اعراض مالک، هم مطابق قاعده است هم مطابق با نص. اما خمس ندارد، خمس قوس ندارد، برای اینکه قوس منصرف است به چیزی که انسان دست پرورده دریا را تملک کند. و اشکال مرحوم صاحب حداقه هم اشکال تامی نیست، احتیاط مرحوم سید هم احتیاط استحبابی است، احتیاط استحبابی هم که ضرر ندارد. والحمدلله رب العالمین.